الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعضی ها برای عدم جوسوس به عام قبل از مخصص تمسک کرده اند به این که این عموماتی که در کتاب و سنت وارده و همینطور مطلقات، ما علم اجمالی داریم، به این که برای اینها یک مخصصات و مقیداتی در جوامع رواییه ما وجود و اگر ما فحص بکنیم اطلاع بر اونها پیدا می کنیم. پس این اجمالی اقتضا می کند که در عامی اگر فحص نشود به مقتضای علم اجمالی ما نتوانیم به اصالت العموم تمسک بکنیم. در همون کیفیتی که عرض کردیم که علم اجمالی هم مانع از جر اصول عملیه شرعی است، هم مانع از جریان اصول عملیه عقلی است، هم مانع از جریان اصول عقلایی است مثل اصالت العموم، و حتی مانع از جریان امارات در اطراف علم اجمالی هست. حالا آیا این با اون توضیحی که عرض کردیم تمام یا جوابی که از این بیان داده شده این است که این بیان شما منطبق بر تمامی موارد مدعای شما نیست؟ یک قسمت از مدعای شما رو بیان ثابت می کند، اما یک قسمت دیگر از مدعای شما رو این بیان نمی تواند ثابت بکنه. چطور؟ اینجور گفته شده که شما که علم اجمالی به مخصصات دارید، آیا اعداد این مخصصات برای شما مسلمه؟ یعنی می دانید که 1000 تخصیص وجود داره، نه کمتر و نه بیشتر. خب این یک مطلبی واقع و خلاف وجدان. اونی که حقیقت دارد این است که علم اجمالی ما به صورت تردید بین اقل و اکثر، یعنی مثلا مسلم می دانیم که 1000 مخصص برای این عمومات متعدده وجود دارد، اما زائد بر 1000 تا هم ما احتمال می دهیم. احتمال می دیم 1100 مخصص وجود داشته باشه، و همینطور فرض کنید دائره احتمال تا 2000 و 3000 فرضاً پیش می رود. بالاخره در مقابل این عموما یک عدد معین و رقم معینی معلوم نیست برای شما. اونی که برای شما معلومه چیزی است که به نحوه اجمال معلومه و تردیدش هم تردید بین اقل و اکثره، یعنی یک قدر متیقنه و یک زائد مشکوک داره. این واقعیت مسئله است. خطور شد مثلا 1000 مخصص شما به صورت قدر متیقن مشخص شد، خب ما میگیم درسته. تا زمانی که شما دسترسی به این 1000 مخصص به عنوان قدر متیقن پیدا نکردید، این علم ما مانع است به اصالت العموم می شود، جلوی تمسک رو می. اما بانی که 1000 مخصص پیدا شد، حالا یک عامی هست و ما احتمال می دهیم که مخصصی زائد بر این 1000 تای قدر متیقن وجود داشته باشد. در چنین موردی مدعاتون که اصالت عموم جایز نیست تمسک به او، دلیلتون علم اجمالیه، دیگه علم اجمالی وجود نداره. علم اجمالی انحلال پیدا در متیقن و یک زائد مشکوک. اما ما می گفتیم که عقلا در موارد اصالت العموم چون یک عقلاییه، هر کجا که شما احتمال تخصیص بدهید، عقلا میگویند تا زمانی که فحص از مخصص نکنید ما به شما اجازه نمیدهیم که به اصالت العموم به آن یک اصل عقلایی تمسک بکنید. اما فرض این است که شما از این وارد نشدید، شما طریق رو علم اجمالی قرار دادید. علم اجمالی تا زمانی نقش داره و کاربرد او تا زمانی است که اون اندازه متعین تفصیلی برای شما پیدا نشده باشه. بعد از آنی که 1000 تا مخصص رو شما پیدا کردید، نسبت به مخصص های زائد بر 1000 تا با اینکه احتمال مید و یقین ندارید، چی مانع می شود سو که به اسموم روی مبنای علم اجمالی و این که ما دلیل رو مسئله علم اجمالی قرار بدهیم. لذا اشکال مهمی که به این استدلال شده، این استدلال یک قسمت از مدعا رو ثابت میکنه. مخصص های در دائره 1000 تا، اما در زائد بر 1000 تا دیگه این دلیل نمیتواند جلوی تمسک به عموم رو بگیره. این تقریبا یک اشکال روشنی است که بر این استدلال شده، لکن مرحوم نائینی قدس سره شریف ایشون در مقام حمایت از این مستدل و تصحیح این استدلال برآمدند، بیانی رو ذکر می‌فرمایند که این بیان چون اخبمانهنفی نداره و در خیلی از موارد جریان داره، این بیان ایشون رو که نسبتاً بیان دقیقی هست، مخصوصاً با بعضی از اصطلاحاتی که درش به کار رفته، این بیان خوب دقت بفرمایید ببینیم آیا بیان ایشون در مقام دفاع از این مستدل آیا صحیح یا نه. ایشون می‌فرمایند که ابتداءً می‌فرمایند شما خیال نکنید که هر کجایی که یک علم اجمالی وجود داره و در این علم اجمالی تردید بین عقل و اکثر مطرحه، این حقیقت انحلال پیدا می کند، به یک عقل متیقن و یک زائد مشکوک. نه، این مسئله کلیت نداره، مواردش فرق میکنه. خوب این بحث ایشون رو دقت بفرمایید. مقدمتاً ذکر میکنند میفرمایند قضیه علم اجمالی از صورت کلی هر کجا که عنوان علم اجمالی مطرحه، این مثل یک قضیه منفصله مانع الخلو. در قضیه منفصله مانع الخلو می‌فرمایند نش اینه که دو تا قضیه حملیه وجود داره، منتها شما به صورت تردید بین این دو قضیه حملیه با اونها برخورد می‌کنی. مثلا وقتی که میگه زیدون اما ان یکون فی الدار و اما ان یکون مثلا فی المدرسه، در اونجایی که مانع الخلو باشه، یعنی به حسب واقع اینطور باشد که یا دار و یا مدرسه از ظرفیت مکانی زید خالی نباشه. اینجا ایشون می‌فرماید باطنش اینه که دو تا قضیه حملیه وجود داره، یکی زیدون فی الدار، یکی زیدون فی المدره، منتها چون شما نمیدانید که آیا زید در داره یا در مدرسه است و به حسب واقع هم یا در دار و یا در مدرسه با کلمه اما و لذالک تردیدتون رو بیان میکنید، میگید زیدون اما ان یکون دار و اما ان یکون فی المدرسه. پس در حقیقت در قضیه منفصله مانعت الخلوف ما دو تا قضیه حملیه داریم که با دید تردید به این دو قضیه نگاه می کنیم. واقعیت هم خالی از یکی از این دوتا. می فرمایند در مجمالی طور کلی مسئله همین طوره. شما که علم اجمالی دارید به این که خمر وجود داره و یا در اون انا وجود داره، این عین منفصله ما الخلو. شما دو تا قضیه دارید، یک قضیه اینه الخمر فی هذا الاناء و یک قضیه حملیه الخمر فی ذاک الاناء. منتها چون تردید دارید بین این دوتا و واقعیت هم مثل همون منفله مانعت الخلو خال این دوتا نیست، میایید اینجوری تعبیر میکنید، میگید الخمر اما ان یکون فی هذا الاناء و اما ان یکون فی ذاک الاناء. این در مطلق علم اجمالی. در این مثال خمر مسئله متباینه اینه، نه مسئله عقل و اکثر، ولی این کلیت داره چه در علم اجمالی که عرض می شود تردیدش بین متباینه این باشه و چه در علم اجمالی که تردیدش بین اقل و اکثر باشه، مسئله به این صورته. حالا که این مقدمه یه قدری روشن شد، ایشون می فرمایند که در موارد علم اجمالی بین اقل و اکثر دو جور تصور می شود. دو نوع علم اجمالی بین اقل و اکثر وجود داره. نوع اولش اینه که در حقیقت علم اجمال، خوب دقت بفرمایید، علم اجمالی شما اصالت نداره، بلکه شما دو تا قضیه دارید، یکیش متیقن است و یکی مشکوکه، و این دو تا رو که کنار هم بگذارید و با هم ملاحظه کنید، این انضمام و ملاحظه مجموع یک عنوان اجمالی برای شما درست میکنه. در حقیقت علم اجمالی شما این مولود اون دو قضیه است، متولد از اون دو قضیه است و اصالت مال همون دو تا قضیه است. می فرماید مثل این که شما علم اجمالی مثلا ابتداعا علم اجمالی دارید به این که 8 تومن به رفیقتون بدهکارید یا مثلا 10 تومن به او بدهکارید. ایشون میفرماید اینجا اونی که اصالت داره اینه که شما میدانید 5 تومن به رفیقتون به صورت متیقن بدهکارید، شک دارید که زائد بر این 5 تومن آیا 5 تومن دیگر که مجموع عبارت از 10 تومنه آیا به او بدهکارید یا نه؟ دو تا قضیه حملیه اینجا وجود داره، یکیش به صورت قضیه حمله یقنه که من مسلماً به زید 5 تومن بدهکارم، و یک قضیه حملیه مشکوکه که آیا 5 تومن دیگر به زید بدهکار هستم زائد بر 5 تومن اول یا نه. این دوتا رو که شما کنار هم میگذارید و به هم منظم میکنید و با دید واحد هر دو رو نگاه میکنید، بعد از انمام شما میگید ما علم اجمالی داریم به این که یا 5 تومن به زید بدهکاریم یا 10 تومن به زید بدهکاریم. باطنش علم اجمالی نیست، اما خوب متولد شده علم اجمالی از این دو قضیه حملیه‌ای که احداهما متهمه والآخر مشکوکه. ایشو می‌فرماید در این قبیل رد ما حق رو میدیم به اون کسی که جواب از این مستدل رو داده، یعنی اونجا مسئله انحلال رو مطرح میکنیم، میگیم نسبت به قدر متیقن علم نقش داره، اما نسبت به زائد بر قدر متیقن دیگه علم نقشین، اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. همین طوری که در این مثال به این کیفیتی که مطرح شد 6 تومن باید به زید بدید و نسبت به زائدش هم اصالت البراءه جاری بکنید. لکن ایشون می‌فرمایند این یک نوع علم اجمالی دائره بین اقل و اکثره، اما گاهی از اوقات ما یک علم اجمالی داریم که این معلوم بالاجمال ما، خوب دقت بفرمایید، دارای یک علامتی هست و یک عنوانی هست، از طریق این علامت و از طریق این عنوان اشاره میکنیم به اون بالاجمال، و ارتباط این عنوان و این علامت به اقل و اکثر علی السواء، اینطور نیست که به اقل ارتباطش قطعی باشه اکثر مشکوک باشه، یه عنوانیه هم به اقل اضافه داره هم به اکثر اضافه داره، اضافهش هم علی نحو واحده. مثل چی؟ میفرمایند مثل همین مثال دین، اما به این صورت که شما میدونی که به زید مدیونی، لکن دین زید رو هم در دفتر محاسباتتون شما ثبت کردی، اونجا نوشتی که دین شما به زید عبارت از چیه. حالا فرض کنید الان دفتر در اختیار شما نیست، گرچه اگر باشدم این بیان ایشون فرقی نمی کنه، لکن حالا برای اینکه مثال خیلی روشن‌تر باشه، فرض کنید الانم دفتر دیست. شما میدونی اون دینی رو که به زید داری توی دفتر بوده و اونجا اگر مراجعه بشه و در اختیار قرار بگیره برای شما مشخص خواهد شد، اما دفتر نیست الان فرزن در اختیار شما. خب حالا دینم مردد بین 5 تومن و 10 تومنه. خب اینجا مثل فرض اول اقل و اکثره، اما خصوصیتی که اینجا داره خصوصیت اینه، در اینجا اصالت داره، یعنی اونی که اولا و به ذات برای شما معلومه این است که میگید که من مدیونم به زید به اون چه در دفتر منعکس و ثبت شده، این قطعیه برای شما به نحو اجمال، هیچ تردیدی ندارید، قسمم میخورید که من مدیونم به زید به اون مقداری که در دفتر مضبوطه. بعد اون وقت شما تردید میکنید آیا موافق و المضبوط فتر آیا 5 تومنه یا 10 تومنه. اینجا معلوم بالاجمال شما الدین المضبوط فی دفتر و این اضافه اش به 5 تومن و 10 تومن هیچ فرقی درش نمی کنه. دیگه در رابطه با این ما دفتر اینطور نیست که 5 تومن قدر متیقن باشه و 10 تومن مشکوک باشه. ماف دفتر یا 5 تومن یا 10 تومن. ان کان 5 تومن دین شما 5 تومن و این کانت دهن همون عدد 10 در ماف دفتر که انمود و ثبت شده. در چنین مواردی ایشون می فرماید شما حق نداری بگی چون ماف دفتر مردد بین 5 تومن و 10 تومن، من 5 تومن عنوان قدر متیقن میگیریم و اون 5 تومن زائد رو مثل همون فرض اول درش اصالت البراءت من الدین رو جاری میکنیم. نه، شما عالمید به اینکه ذمه شما اشتغال دارد به اونچه که در دفتر مضبوطه و اگر شما 5 تومن بپردازید نمیدانید که اون اشتغال ذمه به اونچه در دفتر مزبوطه آیا براءت از او حاصل شد، فراغ ذمه حاصل شد یا نشد. تا زمانی که 10 تومن رو قید نپردازید علم پیدا نمی کنید به اینکه اون معلوم بالاجمال شما که اشتغال ذمه به ما فی دفتره آیا با پرداخت 5 تومن او براءت از او حاصل میشه یا حاصل نمی شود. پس در اینجا هم اگر به صورت سرد کنید دوران بین اقل و اکثره، لکن واقعش این است که این غیر از صورت اوله. اینجا معلوم بالاجمال شما عنوان داره، معلوم بالاجمال شما دارای علامت و معلم به یک علامت و اون عنوان و علامت ارتباط و اضافه اش به اقل و اکثر علی حد سوائه. اینطور نیست که اگر ما فی دفتر 5 تومن باشه این ارتباطش به ما فی دفتر بیشتر از اونجاییست که اگر ما فی دفتر 10 تومن باشه. از نظر ما فی دفتر 10 تومن و 5 تومن هیچ فرق نمی کنه. لذا ایشون می فرماید در این قبیله از موارد علم اجمالی، علم اجمالی اصالت داره و معلوم بالاجمال دارای عنوانه و ارتباط عنوان هم به طرفین علی حد سوائه، روی همون مبنایی که مشهور در باب علم اجمالی دارند که عبارت از اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاطه، در اینجا چاره ای نیست جز اینکه اون اکثر پرداخت بشه و تا زمانی که او پرداخت شما علم اجمالیتون به قوت خودش باقی. بن که ما نحن فیه از این قبیله، این استدلالی که این مستدل کرد از این نوع دومه، برای اینکه مبنای استدلال بر این نبود که ما علم اجمالی داریم به اینکه این عمومات و مطلقات یک مخصصاتی داره، نه، یه عنوانی توش بود. علم اجمالی داریم به اینکه این عمومات یک مخصصی در این کتب روائیه داره و در این جوامع حدیثیه داره، مثل همون مافد دفتری که مثال گفتیم. وقتی که شما علم اجمالی داشتید به این که مخصصاتی در این کتابها و در این جوامع که مثل مافد دفتر در مثال دینه، اینجا دیگه جای انحلال نیست. شما حق ندارید بگید بعد از آنی که ما 1000 تا مخصص به قد متیقن پیدا کردیم مخصص زائد دیگه ما شک داریم. نه، هم علم اجمالی مافد دفتر که اگر 5 تومن رو بپردازید علم اجمالی شما رو وادار میکنه بر اینکه 5 تومن دیگر رو هم بپرداز، اینجا هم علم اجمالی همونطوری که شما رو وادار میکنه به اینکه مخصص رو تا سرحد 1000 تا باید فحص کنید، بیش از هزار تام همین حکم رو داره و همین علم اجمالی به اقتضای خودش حکم میکنه اینکه باید فحص بشه و مسئله انحلال در اینجا مطرح نیست. عرض کردم این بیان ایشون خب یک بیانیست که به صورت ضابطه فرمودن و در موارد زیاد این بیان ایشون میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیا مناقی به نظر میرسد یا نمیرسد فردا انشاءالله.